من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت تتمة من مسألة من لاقى بأخي زوجته أو بأبيها أو بابنها لا تحرم زوجته عليه بهذا العمل، فالدليل على ذلك التعليل الوارد في قوله عليه السلام: فإن الحرام لا يحرم الحلال. فإن النصوص الواردة فيها هذا التعليل، وإن وردت في من زنى بأقارب زوجته فأنه لا تحرم بذلك زوجته عليه، وعدل في تلك النصوص بهذا التعليل، ولكن يمكن الأخذ بأموم هذا التعليل. فالوجه في هذا الأموم كون مدخول أداة التعليل محلى بالألف واللام، فالألف واللام وضع للاستغراق، فقوله عليه السلام: فإن الحرام لا يحرم الحلال، بمنزلة قوله: فإن كل حرام لا يحرم الحلال، لأن لفظة أن أفادت الاستغراق بالبعد وحمده على الأب بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة، وللقرينة على إرادة الجنس، لأن ظاهر هذا التعليل أن الحرام بوصف حرمته وبما أنه حرام لا يحرم الحلال، فالقرينة على إرادة الجنس من مدخول أداة التعليل، وهذا يؤكد المعنى البدعي. من هنا يثبت عموم هذا التعليل، فنأخذ به في مسألتنا هذه، لأن عمل اللواط حرام، فإن الحرام لا يحرم النكاح الحلال، لأن المفروض أن زوجته كانت حليلته بالنكاح الحلال، هذا النكاح الحلال الذي أحله الله تعالى وحكم الشارع به نيته لا يحرم لعمل المكلف الحرام. لكن وردت مرسلة ابن أبي أمير ودلت بالصراحة على الحرمة. هذه المرسلة فيها خصوصية، وهي خصوصية ما نسب إلى الأصحاب من التسوية بين مراسيل ابن أبي أمير و مسانده، فلو تمت هذه الرواية من جهة السند تصلح للمعارضة، بل لا إشكال في تقديمها، لأنها صريح في خصوص مورد المسألة. فعلى فرض تمامية سند هذه الرواية لا يمكن الإغماز عنها، و ولا شك في تقديمها لأنها نص صريح في مورده فتصلح لتغيير تلك المطلقات أو عموم التعليل. فهذه المسألة حرمتاً وجوازاً نفياً وإثباتاً تدور مدار صحة سند هذه الرواية. ولما وقع الكلام بين الأصحاب في اعتبار مرسلات ابن أبي أمير ووقع فيه بحث مفصل وذهب أكثر الأصحاب إلى اعتبار مرسلاته ونحن بحثنا عن ذلك مفصلا على نحو جامع في كتاب نام قياس الرواية. ينبغي التعرض لهذه التسوية المدعات المنسوبة إلى الأصحاب في مقام وحاصل ما حققناه أن هذه التسوية يرد عليها مناقشات أربع أكثر هذه المناقشات لا محيس عنها واردة فلذا هذه التسوية لا يمكن الالتزام بها وعليه يضعف سند هذه المرسلة ولا يصلح لإثبات الحب في نفسه. تفسير كلام إن اسكي تتمه از اون بحث قبل مونده که اگر کسی به برادر یا پدر یا پسر زوجه خود لواط کند این زوجه بر او حرام نمیشد. وجه این عدم حرمت عموم تعلیلی هست که در نصوصی وارد شده است که آن نصوص دلالت کرد به صراحه، البته به تعلیل دلالت کرد بعد از اینکه حضرت فرمود اگر کسی به اقارب زوج خودش زنا کند اون زوج بر او حرام نمیشد، این حکم رو تعلیل فرمود. اونجور که در ابتدای بحث عرض کردم اگر توجه داشتید این تعلیم عموم دارد. تعلیلاتی که وارد شده در کلمات ائمه علیهم السلام یه قاعده کلی هست، خیلی هم مفید هست، بسیار هم در مواقع مختلف و مختلف ابواب زیاد به کار میاد و اون از که تعدیدی که در کلام امام علیه السلام برای حکمی که فرمود وارد میشد دو قسم است. یکی این که اداه تعدید مدخولش خود مدخول اداه عموم هست، یعنی اداه تعلیل بر سر لفظ اون لفظ مدخول اداه عموم هست و اخرى نه، در تعلیل چنین نیست که مدخولش خود مدخول اداه عموم باشد، نه، بلکه اداه تعلیل بر ضمیری وارد میشد که اون ضمیر رجوع میکند به مورد تعلیل، مثل لا تشرب الخمر لأنه مسکر. قبلا در بحث منصوص لله خوندیم که اینجا از قبیل منصوص لله نیست، لا تشرب الخمر لأنه مسکر، احتمال خصوصیت اسکار در خمر هست که مقصود باشد. چرا؟ چون تعدیل بر سر زمیر آمد، لعنهو مسکر، مثل این که بفرماد که لا تاکل رمان لعنهو حامل. همونجا گفتیم اگر نبود سعیه زراره که بعد از قوله علیه السلام لعنهو مسکر فرمود و کل مسکر حرام، این تعدیل از قبیل مستمد یعنی منصوص لله نبود، یعنی عموم نداشت، عموم نداشت. در مانع حنفی همینطوره. حضرت بعد از این که حکم فرمود زنا به زوجه، به اقارب زوجه موجب بطلان نکاح و حرمت زوجه نمی شود، تعلیل فرمود لأن الحرام لا يحرم الحلال. اگر این رو نمی فرمود، به گونه دیگه می فرمود، چطور؟ می فرمود لأنه لا يحرم الحلال، یعنی این زنا به زوجه اقارب حرام نمی کند نکاح حلال را. اینجا اگر اینطور می فرمود، این از قبیل چه می شد؟ لا تأکل الرمان لأنه حامد، که احتمال خصوصیت در حموزت خود رمان بوده که حضرت گفت لا تأکل، فرمود لا تأکل. یا لا تشرب الخمر لأنه مسکر، فلذا اونجا فرمود و کل مسکر حرام، اون موجب میشد که از قبیل تسریه به تعدیه میشد، کما اینکه در کلام صاحب شرایع اومده بود در معارج. در مقام نفرمود که لأنه مسکر، لأنه لا يحرم الحلال، فرمود لأن الحرام لا يحرم الحلال. این الف لام بر سر الحرام الف لام استغراق هست و حملش به الف لام عد، همونجور که در ابتدای سخن گفتیم، نیاز به قرینه دارد. اگه بخوایم یک الف لامی رو حمل بر عهد کنیم، نیاز به چی دارد؟ قرینه دارد. قرینه در مقام نیست، بلکه قرینه بر اراده جنسیت هست. چرا؟ چون ظاهر این تعریف نیست که لأن الحرام به وصف کونه حرامن به ما انه حرامون لا یحرم الحلال. لذا اینجا نه تنها قرینه بر اراده عهد نیست، قرینه بر اراده جنسیت هست. این الف لام الف لام استغراق هست که وضع شده برای استغراق. این مطلب رو مفصل ما در بحث اصول در اونجایی که استدلال کردیم در ترجیح قول شیخ طوسی بر صاحب شرایع، که شیخ طوسی گفته بود که اسم جنس محلا به الف لام از ادات عموم، صاحب شرایع گفته بود نه از ادات عموم نیست، این از قبیل اطلاق هست. اونجا حرف شیخ طوسی رو ترجیح داریم، این ادله رو اونجا آوردیم و مصدر این مطلب رو که الف لام وضع شده برای جنس هم اونجا آوردیم. الغرض این است که در این تعلیم چون مدخول ادات تعلیل محلا به ادات عموم هست که الف لام استغراق باشد، اینجا این تعلیل افاده عموم میکند. به خلاف این که اگه میگفت لأنه لا يحرم الحلال، پس بنابراین قوله علیه السلام لأن الحلال لأن الحرام لا يحرم الحلال، این کلام به مثابه این جمله هست که بفرماد لأن کل حرام، لأن کل حرام لا يحرم الحلال، چون این کل به جای اون الهلام هست اون الف لام برای استغراق از عدد عموم هست، مثل کل میمونن. لذا این چنین تعلیلی البته تعمیم دارد، عموم دارد، اقصد عمومیش باید بکنیم، حجت هست. اگر برخلافش بخوایم فتوا بدیم در موردی باید دلیلی مقید داشته باشیم، مخصص داشته باشیم. خب آیا این مخصص ثابت شده است؟ خب یک روایتی وارد شده، مرسله است از ابن ابی عمیر که فرمود که کسی که لواط کند، کسی که زوجه داشته باشد با برادر اون زوجه لواط کند، اون زوجه بر او. اصلا مورد این روایت فقط همون موردی بود که زوجه را داشت، همسرش بوده، با برادرش لواط کرده، گفته که فرمود که اینجا حرام میشه. خصوص مورد مانحفی هست، این مورد اصلا این صریحه دیگه، ظاهر نیست، پس دلالتش جای خدشه نیست، عمده سندشه. چون این مسئله مهم است، یعنی فتوای مسئله بنده به همین روایت میشه. دارمدار چی این روایت هست؟ سند این روایته. اگر سند این روایت صحیح باشد، معتبر باشد، اینجا فقیه باید فتوا بدهد به حرمت، و الا فتوا به عدم بطلان نکاح و عدم حرمت. خب ما در کتاب مقیاس الروایه بحث جامعی در این قاعده کردیم. در کتاب مقیاس الروایه این عنوان رو باز کردیم، برای چند سطری اشاره کردیم و گفتیم که این بحث رو مفصل در همون مقیاس الروایه کردیم. امروز میخوایم که یک محصلی از این قاعده رو بیان بکنیم، چون بالاخره باید در خلال مباحث فقه بعضی از این قواعدی که در اصول مورد بحث قرار نمیگیرد، مخصوصا این قاعده مثلا، اینا باید که تنقیح بشد، بیان بشد. در این قاعده مصدر اصلی این مطلب کلام شیخ طوسی هست و کلام نجاشی، این دو بزرگوار هست. شیخ طوسی راجع به سه بزرگوار، ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی، گفته که اصحاب تسویه کردن بین مراسیل این سه بزرگوار و بین مسانید سایر ثقات از رباط. یعنی اگر سایر ثقات رباط یک حدیث مسندی نقل بکنن، چطور رواتشون حجته؟ مثل مرسل ابن ابی عمیر و این دو بزرگوار دیگر، مثل اون مسندات ثقات هست حجته. تصفیه کردن بین اون و اون، لذا چون تصفیه کردن عمل و مراسیل هاولا، مراسیل اینا عمل کردن. الان این بیانی که گفتم میبینید که در کلام شیخ اجماعی وجود ندارد، فقط گفته اصحاب چنین کردند. نجاشی هم بعد از اینکه در جایی موردی قضیه ابن ابی عمیر رو مطرح کرد که ابن ابی عمیر 4 سال در زندان بود، معلومش شخص مبارزی بوده و خواهرش کتابهای او رو در کنار تاخچه گذاشته و سال علیها المطر، باران اومد و این کتابها رو از بین برد. وقتی که او از زندان آزاد شد، روایاتی که از او باقی مانده بسیاری از حفظش گفته، حفظ بوده، خیلی اینم عجیبه، امروز باور نمیکنم کسی پیدا بشه اینجور وجود داشته باشه. بهترین حافظش هم معلوم نیست اینجور باشه که 4 سال زندان باشد و اون شکنجه های وحشیانه عمال رژیم بنی عباس، اون وقت بعد از 4 سال این همه روایت حفظ باشد، به گونه‌ای حفظ باشد که اصحاب به این روایات از حفظ رو اعتماد کرده باشند. و بقیه هم گفت که از نوشته‌های دیگرانی که از قبل از زندان از او گرفته بودند، روایت کرده بودند، تو کتابشون ثبت کرده بودند، از اونها گرفته. مقداری از اون، مقداری از اون،
گرفته با دوباره جمع کرده. داشت اینجا اینایی که از خودش بوده دیگه مرسل بوده. خب این نجاشی در ذیل این کلام دارد که به خاطر همین است که اصحاب تصویه کردن بین مراسل او و بین مساند دیگران. موضوع کلام نجاشی در خصوص ابن ابی عمر هست، ولی موضوع کلام شیخ در مورد سه بزرگوار هست که عرض کردیم. و بسیاری از اصحاب مثل محقق صاحب شرایع در معتبر، علامه هندی و دیگران، اینها به تسویه ابن ابی عمر در مورد ابن ابی عمر اکتفا کردند، اسم اون دو بزرگوار دیگر رو نبردند. محقق مامقانی در اقباس الهدایه گفته که اونی که در اینجا مدرک هست کما این که از کلام شیخ معلوم میشد این است که نه تنها این سه بزرگوار بلکه غیرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون عن ثقات در کلام شیخ اومده. خب این چه وجهی دارد که ما اختصاص بده ابن ابی عمر؟ لم افهم وجهه، وجه این اختصاص رو من نمیفهمم. حرف محقق مامقانی هست. علی حالن در غیر ابن ابی عمر اختلاف شده که آیا از کسانی هستن که تسبیح در مورد اینا شده یا خیر، اصلا تسبیح کردن یا نه. بعد از شیخ توسی بین اصحاب از همون زمان محقق و علامه هلی و به بعد در بقیه افراد غیر این ابن ابی عمر، در غیر ابن ابی عمر اختلاف شده که اصلا داخل هن یا خیر. حالا ای حالن عمده جهتی که اختصاص دادن به ابن ابی عمر شاید کلام نجاشی باشه، چون نجاشی ادق از شیخ هست و در رجال اعرف حتی گفتن که تمام در مورد احوال نجاشی اینجور گفتن تمام رباط کوفی رو به اصل و نسب و آبا و اجدادش میدونسته، حفظ بود اصلا. لذا شاید این دلیل شد که بعد از شیخ طوسی سایر اصحاب دیگه کلام نجاشی رو کأنه به طرف کلام نجاشی کشیدند، به او متمایل شدند، به خاطر همین جهت تخصصی که او داشته. شاید وجهش این باشه. علی ای حال مناقشاتی بر این تسویه وارد کردند، مناقشاتی شده است از شهید صاحب درایه گرفته، اولین مناقش او بود، بعد از او بسیاری از اصحاب اومدن این تسویه رو مناقشه کردند. و عمده این مناقشات چهار وجه هست که از این چهار وجه یک وجهش به نظر ما وارد نیست، اما سه وجه دیگرش وارد هست، لذا این تسویه ثابت نیست. این آنچه را بود که حاصلش را به شما گفتم، اما باید متن کلمات رو بخونم، چون این بحث فقط به صرف گفته از حفظ نمیتوند برای شما و هر بینندهی حجت باشد. ببینید در کلامش این چنین آمد: و اذا کان احد الراویین مسندن و الاخر مرسلن ندر فی حال المرسل. این در مقام تعارض روایت هست، میگه وقتی که دو تا روایت با هم معارضه کردن، حالا ما نحن فی خودمون رو همینه دیگه، مثلا توجه فرمودید؟ بله. یک طرفش روایت صحیح هست، یک طرفش هم مثلا مرسل هست. نذر فی حال المرسل فان کان ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقة موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره. اگر کسی باشد این مرسل که دانسته بشد از حالش که او از غیر ثقه نقل نمی کند، مرسل او مثل او مسند دیگری است و مسند دیگری بر مرسل او ترجیحی ندارد. بنابراین در مقام این مرسل ابن ابی عمر ما صلاحیت برای تخصیص دارد نسبت به اون عموم تعلیل، اگر این رو قبول بکنیم. ولعجل ذلك ثبت طائفه. ببینید کلام شیخ رو تمام بالا و پایین این قاعده برید، مصدر اصلیش همین کلام شیخ هست که من دارم میخونم، بی جای دیگه هم چنین چیزی نگفته. ولعجل ذلك ثبت طائفه بینما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفان ابن یحیا و احمد ابن محمد ابن ابی نصر یعنی بزنطی و ثبت طائفه بین مراسیل هاولا و بین بله و غیرهم، بین این سه نفر و همچنین غیرش و غیرهم یعنی و ایدن غیرهم، بین این سه نفر و غیرهم من الذين عرفوا بانهم لا يرمون ولا يرسلون الا عمن يثق به و بین ما اسنده غيرهم، یعنی بین مراسل هؤلاء الثلاث و غیرهم ممن عرفوا بانهم لا يرمون ولا يرسلون ثقه و بین مسانید سایر ثقات از رباط و بین ما اسنده غيرهم، گفتن یکیه. ولذالک عبسو بله ولذالک عملو به مراسیل هم اذن فردو عن روایت غیره هم، ولذاست که به مراسیل اینها عمل کردن، اذن فردو عن روایت غیره هم. این اذن فردو عن روایت غیره هم این دو صورت رو شامل میشه، یکی این که غیر اینها در اون موردی که اینها روایت رو به نحو مرسل نقل کردن اصلا روایتی نقل نکرده باشد، یک. دو این که نقل کرده باشد اما معارض این باشد، که وقتی که دیگران نقل کرده باشن که برخلاف این باشد، در همین مورد، در همین حکم، در همین مسئله او برخلاف اون رو نقل کرده باشد، این همشه چی آقا؟ انفراد عن غیره. پس انفراد دو مورد دارد، دقت بفرمایید. یکی این که دیگران در این مسئله اصلا روایتی نداشته باشند، فقط اون نقل کرده باشد. دیگری این که دیگران روایت نقل کرده اند اما این برخلاف اونها نقل کرده. این دو مورد. اینه گفتم برای اینکه در این مناقشاتی که میاد این رو اگر خاطرتون باشه مناقشه رو زود منتقل میشید، التفات بفرمایید. خب مرحوم معمقانی بعد از دارد که تراهم فی الفقه لم یلتزمو بذالک، تراهم فی الفقه یعنی از نظر مرحوم معمقانی اصحاب ملتزم به تسویه این شیخ طوسی نشدند مگر الا فی حق ابن ابی عمیر، ولا ارى القصر علیه وجهن، اما به نظر من این وجهی ندارد که کلام شیخ طوسی رو فقط در حق ابن ابی عمیر ملتزم بشن. ولا ارى القصر علیه وجهن، چرا؟ لان المستند فی حق مراسیل ابن ابی عمیر، این که در حق ابن ابی عمر ما چنین چیزی رو ملتزم بشیم بین مراسیل و بین مسانیدش تسبیح هست، مستند این دعوا چیزی جز اجماع مزبور نیست. هو الاجماع المزبور. البته ممکنه مرحوم مقانی از کلام شیخ طوسی به خاطر اینکه ایشون نسبت به اصحاب داده، چون کلام شیخ طوسی اینجور مده ثبت طائفه، از اینکه نسبت به طائفه داد ایشون استفاده اجماع کرده، ممکنه این باشه مقصودش، ممکنه مقصودش این نباشه، ممکنه مقصودش اصحاب اجماع باشه، چون که در کلام کشی تصریع به اجماع شده، اجماعت الاصابه، و شیخ طوسی هم این اجماع اصابه رو نقل کرده. مراد محقق مامکانی ممکن دومی باشه، یعنی مستند تصویه بین مراسیل و مسانید ابن ابی عمر همون اجماع کشیست در واقع. ولی اولی بیشتر چون که کلام شیخ هست موضوع قضیه تصویه، ظاهرن ایشون از ثبت طائفه برداشت اجماع کرده. خب ولی به نظر ما مستند همون اجماع اصحاب، دلیلی که میگیم بعدن چرا. و قبوله فی ابن ابی عمر و الاغماض عنه، یعنی قبول این تسبیه در مورد ابن ابی عمر و گذشتن و بی‌اعتنایی به این تسبیه فی یونس بن عبدالرحمن صفوان و البزندی مما لم افهم وجهه. ایشون میگه معنا نداره ما تسبیه در مورد این قبول بکنیم در اون قبول نکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه این منشأ از اون اجماع باشد که شیخ میگه، خود شیخ گفته و غیره من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يرون ولا يرسلون ثقه. اولا اسم سه داره برده و ثانیا تسویه داده، تعمیم داده به غیرش. و اجماع کشی هم که در مورد 18 نفر هست، اینجا اقتصاد به این وجه نداره. من نوشتم که ممکنه کون وجه هذا تخصیص ما جاجی کلام نجاشی، ممکنه وجه تخصیص اونی که در کلام نجاشی اومد باشد، چون نجاشی در نظر اصحاب ادق بوده در رجال، در شناختن به اصطلاح خصوصیات رباط. کلام ایشون اینه، ایشون میگد وقیل ان اخته، یعنی اخت ابن ابی عمر، دفنت کتبه فی حال استتاره و کونه فی الحبس 4 سنین، دفنت کتبه فهلکت الکتب. کتب خب از بین رفتی، بالا موریانه میزنند، هرچی میزنند دیگه. و قیل بل ترکت ها فی غرفت فسال علیها المطر فهلکم فحدث ابن ابی عمر من حفظه، فحدث من حفظه و من ما کان سلف له فی عید الناس، و از اون چرا که قبل از زندان برای دیگران نقل کرده دیگه، اونا ثبت کردن، از ثبت کردن اونا باز دوباره گرفته خودش جمع کرده، هم از حفظ هم از اونا. و لهادا شاهد سرین آخریه همین جمله، و لهادا اصحابنا یسکنون الى مراسیله. این یعنی همون تسویه بین مرسل و بین مسند. و ایشون فقط اسم ابن ابی عمر را برده، و لذا وقتی که این رو نجاشی گفته، طبعا اولین کسی که اسم ابن ابی عمر رو برده لاغه خود علامه هندیست، بعد همون محقق صاحب شرایط، سیدن تابوس، شهید، دیگران که انه گمان میکنم که وجهش همین کلام نجاشی باشه، چون خب شیخ هم بود نجاشی هم بود، چون نجاشی اسم دیگران نبرده مثلا. ولی خب این وجه کمی یک کمی ضعف هست، به خاطر اینکه ایشون در ضمن ماجرایی که نقل کرده از احوال و خصوصیات ابن ابی عمر خواست بگد که چرا اصحاب اومدن به مراسیلش اعتماد کردن، به خاطر اینکه او اینجا دیگه قبلا همه رو مستند داشته، بعدا اینجا زندان بوده، این روایتش از من رفته، اون وقتشون از حفظش گفته اصحاب او عمل کردن. حالا ایالان بعید نیست این وجه باشد، این وجه دیگری دیگه ندارد. عرض میکنم که خب مناقشاتی که شده چی هست آقا؟ اولی مناقشه است که شهید کرده در درایه. شهید حاصل حرفش اینه که اگر شما بخواد بگید که این دعوای تسلیه به معنای این است که ما علم داریم، فحص کردیم، استقرار کردیم، یافتیم، علم داریم که ایشون هیچ جایی نیست که از غیر ثقه نقل کرده باشد، به اصطلاح یعنی چی؟ یعنی این دقت بفرمایید، مخصوص شاید اینه. یعنی میگه ما تمام مراسیل رو، متونش رو رفتیم گشتیم، دیدیم در جای دیگه اصحاب این رو به نحو مسند نقل کردن. این کلام معنای شیخ این باشه که یعنی تسویه کردن بین مراسیل او و بین مسانید غیر، یعنی مراسیل او رو رفتیم گشتیم، متنش رو در کلمات دیگران دیدیم، اونو هم متن رو با سند نقل کردن. ها این اگه اینه، ایشون میفرما اگه اینه، خب این یعنی که خودت بگوید که مسند دیگه بچی. اما اگه نه، مقصود حسن ظن، این حسن ظن این قبول ندارد. متن عبارتشون اینه: و بی تحقیق هذا المعنى و هو العلم بكون المرسل لا يروي الا عن ثقتين که نذر في حال المرسل، گفته شیخ طوسی لا يروي الا عن ثقتين، این ندارن فيه ندارن. چرا؟ لان مستند العلم ان كان هو الاستقراء لمراسله بحيث یجدون المحذوف ثقتن. میدونید یعنی چی این معنا، این کلمه چیه؟ این استقرا کردن در این مرسل، یافتن این روایت رو در کلمات دیگران، اینی که حذف کرده بود رو دیدن ها دیگران این همین متن آوردن مسند و این محذوف او اونجا ثقه هست. یعنی این، یعنی ما متن مرسل او رو رفتیم گشتیم در سایر روایات اصحاب، دیدیم همین متن رو آوردن مرسل رو، اما مسند آوردن، سندش هم رواش هم ثقه هست. اگر مقصود شما اینشون میگه فهذا فی معنى الاسناد ولا بحث لنا فیه، هذا فی معنى الاسناد ولا بحث لنا فیه، و این روشن. و این خالص بله
من دوشنید که وقتی اونا سند داره و سندش رو پیدا کردیم،
معنا یعنی میخواد بگه که اگر معنای شما از این که علم من حال المرسل انه لا یروی الا عن ثقه، مقصود اینه که ما مرسل او رو، روایت او رو رفتیم و در جای دیگه مسند دیدیم و سندش هم دیدیم ثقه هست، ما علم پیدا کردیم که کلا آقا روایتی که این مرسل نقل همه اینها از دم از ثقه نقل کرد. چرا؟ نه استقرا مقصوده، مقصودشون استقرا، استقرا تام، استقرا ناقص مقصودشون نیست. من مقصود شهید رو دارم میگم الان، توجه فرمایید، شهید مقصودش اینه. استقرا که موجب علم باشد، کدوم استقرا؟ استقرا تام. بعد میگه همه جا گشتیم اینه، این معناش این است که خود بگو روایت این مرسل این هم مسند دیگه، ایشون اینجور میگه. بله چقدر دقیق بودن، خوب تمیز تشریح کرده. و این کان لحسن ظن بهی لانه لا یرسل الا ثقتن، به خاطر حسن ظن بود که به حدی از تقوا دارد که اگه شک داشته باشد اعتمادش بدهد که این راوی روایتش راویش غیر ثقه بود اصلا نقل نمی کرد به نحو مرسل. اگه اینه خب فهو غیر کاف شرعا فی الاعتماد علی، این شرعا حجت نیست، علم او برای خودش حجت، برای ما حجت نیست. توجه فرمودی؟ بله. و مع ذلك غیر مختص به ما یخصونه به، با این که این اختصاص ندارد به آنچرا که اختصاص میدن به او. یعنی چی؟ یعنی این مرسل فقط ابن ابی عمر باشد یا دو تا دیگری که اسم بردن باشد، این اختصاص بینا نداره. این دیگه هر کسی که این الواسش حاصل بشد، به اصطلاح این حسن زن رو در موضوع داشته باشیم، مثلا مثل صدوق، به در صدوق هم گفتن دیگه، یکی از کسانی که عرفو اینه، توجه فرمودی؟ دیگران هم گفتن، من اونجا آوردم اسم چندین نفر افراد آوردیم که اصحاب تصدیق کردن اونها ملحقه. خلاصه کلامی هست که کلی میشد که اختصاص به اشخاص خاصی دیگه پیدا چی آقا نمی کنه، در حالی که از حقیقت خصوصی چند نفر رو عنایت دارن. خب و مع ذلك غیر مختص به ما یخصونه به، با اینکه این نباید مختص به اینم باشد، اشکال دومیه. مع ذلك یعنی با توجه به این ضابطه ای که گفتیم اختصاص به اینا نباید داشته باشد. و این کان استناد و الى اخباری به انه لا یرسل الا ثقه، اگر سند این تسویه اخبار خود ابن ابی عمر باشد که لا یرسل الا ثقه و خودش گفته باشد، خب این فمرجعو الى شهادتی به عدالت راوی المجهول، به اینکه او شهادت داده به راوی مجهول، با اینکه اسمش رو نمیدونه، اگه میبرد که میبرد دیگه، شهادت داده به راوی مجهول، میشه قبول کرد این حرف رو؟ شهادت به راوی مجهول، خودش الان اسمش رو نمیدونه، میگه هر کی بود ثقه بود مثلا، این به این برمیگرده ایشون میگه. بله و سیعتی مافی به علا تقدیر قبولی فل اعتماد علی تعدیل، علا فرد اینکه قبول بکنیم تازه به خود وساقت شخص برمیگرده. و ظاهر کلام الاصحاب قبول مراسیل ابن ابی اول معنی اول که یعنی میخوام بگم که اخبار میدهد از وساقت همه اینها و دون اثباتهی خرط القضا، که اگر ما بخوایم بگیم که بله این مجرد این که گفته که تمام این معذوبات هم مرسله چیز ثقه هست، از این اخبارش ما قبول بکنیم که همین ثقه هست، خیلی مشکل هست.
این مرویات
نظر ندارد اینجا. الان این حاصل کلام ایشون هست در اینجا، این یک نقضه هم بکنم، این نقض ایشون هم بهت درسته و صحیح هم هست، یعنی خلاصه کلام این است که اگر به معنی اول برگردی که مسند میشد، اگر من حسن زن باشه که حسن زن کفایت نمی کنه، اگر از قبیل شهادت و مجهول باشد که نمیشد، اگر از قبیل اخبار و وساقت همه مجهولین باشد که خوب اسمشو نمیدونه، اما خاطرش نیست که بوده، چجوری میدونه این اخبار رو، این اخبار قبول بکنیم، اخبار صدق حجته، اما در صورتی که انسان باشد ای الان خودش دیگه الان نمیدونه کی هست، توجه فرمودید؟ این مشکله. اوغلا هم معلوم است عکس بکنن، اوغلا هم معلوم است عکس بکنن در مورد اخبار از ثقه چنینی که در بسته و سر بسته یک کتابی رو بنویسد، کتاب صدها راوی باشد، بگه من همه اینا رو اخبار میدم به ساقتش،
چون آقا خودش میدونسته که دعوش در تدوین این کتاب
اینه
که فقط ثقات نقل میکرد، این چه اشکالی داره؟ این نزد خودش به ساقت اینا اعتراض شد.
آیه حرف دیگریه که من هیچ روایتی رو که تا الان نقل کردم از غیر ثقه نقل نکردم، این چنین چیزی در کلام ابن ابی عمر وجود ندارد.
نسبت نجاشی به اصحاب و خود نجاشی شیخ
نه، اونا ممکن است که به قرائنی به این روایات اعتماد کرده بودن، توجه فرمودی؟ چون اونا قرائن عدیده‌ای داشتن. این یک وجه اشکال است که ایشون گفته. وجه دیگر
شیخ هم برای همین میگه، میگه سبت طائفه بین مراسمی و متنسانی دید. اون وجه دوم کلام شهید بله اون زرگیست منطقه، اون که اولی فرمو این مرسل بشه مرسل دو، شیخ هم برای همین رو میگه.
خب مقصود ایشون به فهوای کلام ایشون معلومه که میخواد بگه که این خلاف ظاهر کلام شیخه که اصحاب استقرا کردن، این که گفت سبت طائفه معناش اینست که استقرا کردن، این خلاف ظاهر کلامشه که شیخ نسبت بدد به اصحاب که ثبت طائفه بین مراسیلش و منصورین دیگران و ظاهر و این کلامش مرادش این باشد که همه اصحاب اومدن تمام روایت او رو استقرار کردن مراسیل رو دونه دونه، بعد دیدن که در سند دیگه هست، این خلاف ظاهر کلام شیخه. استفاد فرمودید؟ بله. عرض میکنم سه وجه دیگه مونده که اگر وقت هست ما ادامه بدیم یا نه. خب شما این سه وجه دیگر رو در همون مقاس روایه مطالبه فرمایید که ما فردا این رو جمعش کنیم، مطلب مفیدی هست. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روایت
روایت روایت روایت روایت روایت روایت